أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجودی که برای اثبات مشروعیت حقوق فکری مثل حق و تألیف ذکر شده، بس در وجه دوم بود که دو تا تقریب برای وجه دوم مطرح شده بود. اصل وجه دوم جامعش، عنوان جامع نسبت به تقریبات ثلاثه این بود که چون حق و تألیف حق عقلایی هست و در نظر عرف و عقلا عنوان حق مورد قبول قرار گرفته، همین کاشف از اینه که از همین موجب این می شود که ما شرعی بودن او را و مقبولیت اندشاره را هم اثبات بکنیم. این عنوان وجه دوم بود که عقلایی بودن به عرفی بودن درش به عنوان یک مقدمه مفروغان ان گرفته شده، مفروض گرفته شده. از همین عقلایی بودن نتیجه گرفته می شود که پس حق شرعی هست. ولی چطور عقلایی بودن و عرفی بودن حق موجب این می شود که شرعی هم باشد، مشروعیت هم داشته باشد، احتیاج به بیان داره که سه تا تقریب در اینجا وجود داره. تقریب اول این بود که از باب اینکه عرف من مصادر تشریع هست در جایی که بیان شرعی خاص او عام وجود نداشته باشد، ما به این نتیجه می رسیم که این حق عقلایی مورد در شریعت هم قرار می گیره و مشروع هم می شه. تقریب دوم این بود که بله، چون در این مورد بنای عقلا و سیره عقلا بر این مستقر هست که با این تألیف و ابتکار به نظر اینها معامله حق می کنند و اگر کسی بدون اجازه صاحبش تصرف کرد او را تقبی می کنن و بناشون بر اینه که معاملات بر این حق را قبول دارن و ترتیب اثر می دن، از سیره عقلائیه که در این مورد مستقر هست به ذم عدم رد شارع کشف می کنیم که شارع هم امضا کرده و این حق را قبول داره. این تقریب دوم که استدلال به سیره بود. تقریب سوم عبارت از اینه که ما استناد میکنیم و استدلال میکنیم به ارتکاز عقلا، نه به سیره عقلا. با این توضیح که همونطور که در بحث شخصیت حقوقی هم اونجا اومده بود، با این توضیح که بله نسبت به مواردی که ارتکاز عقلایی تمثل خارجی پیدا کرده، اینجا که لا اشکال در حجیت این ارتکازات عقلایی، این سیره های عقلایی که در زمان شارع هم وجود داشت، اگر سیره در خود زمان شارع باشه و ارتکاز در قالب عمل تجسد پیدا کرده باشه، خب شارع هم که رد این نکرده از عدم رد کشف امضا میشه. ولی اگر ارتکازی که در میان عقلا وجود داره و معاصر با زمان نص هست، زمان صدور نص هست، در بعضی از موارد تجسد پیدا کرده، ولی در بعضی موارد دیگر تجسد و تمثل پیدا نکرده، بلکه بعداً موضوع و مصداقی پیدا شد که این عقلا در مورد او برای سیره عملیشون به صورت مستحدث مستقر میشه بر این مورد خاص. ولی این مورد خاص مشمول اون نکته عام ارتکازی هست که در زمان شارع وجود داشت، مشمول اون نکته عام ارتکازی هست در این موارد که موضوع جدید، موضوع مستحدث خودش در زمان صدور نص نبود، به ارتکاز و سیره عملی خاص در این مورد در زمان صدور نص وجود نداشت، چون اصلا این موضوع نبود. ولی اون موارد دیگه‌ای که برای امر مرتکز عقلایی هست، اون موارد دیگه که اون زمان وجود داشت، ارتکاز عقلا در اون موارد دیگر روی یه عنوان عامی بوده که اون عنوان عام، اون نکته عام شامل اون نکته عام شامل این فرد جدید هم می شود. خب در این موارد ما می توانیم از وجود ارتکاز عقلایی عام در زمان شارع کشف و عدم رد شارع کشف بکنیم که شارع این را قبول داره. چطور کشف بکنیم از عدم رد که شارع این را قبول داره؟ در این قسمت البته با توجه به مطالبی که مرحوم آقای سعد داره که خلاف قول معروف و مشهورم هست، اینه که ایشون فرمودن به جهت این که اونی که شارع نسبت به بله نسبت به او اهتمام داره و در مقام تصحیح اون هست، مجرد عمل خارجی عقلا نیست، بلکه همونطور که اگر عمل خارجی عقلا را قبول نداشته باشه باید رد بکند تا اینها به اشتباه نیفتن و به اغراض شرعی اشتباهشون کشیده نشود، همینطور هم اگر ارتکازی که امر ذهنی هست در میان عقلا وجود داشته باشه ولو موردش فعلی نشد، ولی ارتکاز عام اگه وجود داره در زمان صدور نص وجود داره، چنانچه شارع او را قبول نداشته باشه باید نظر سلبی خودش را اظهار بکنه، رد بکنه، به خاطر اینکه وظیفه شارع در تصحیح ما اندل عقلا منحصر به تصحیح عمل و فعل خارجی نیست. نسبت به ارتکازات هم شارع وظیفه تصحیح داره. چطور وظیفه تصحیح از کجا پیدا میشه؟ به جهت اینکه اگه تصحیح نکنه سر از اخلال به غرض خودش در میاره، چون عقلا همین ارتکازشون را در امور شرعیه پیاده میکنن، طبعا غرض شرعی رعایت نمیشه، نقض غرض شرعی حساب میشه. روی این حساب شارع همونطور که نسبت به اعمال یعنی اون مطالب عقلایی که در قالب عمل و فعل تمثل پیدا کرده، شارع نسبت به او در مقام تصحیح او اهتمام داره، نسبت به اعتقادات هم همینه. با توجه به این مطلب از این مبنای مرحوم آقای سعد که ما هو الحجه فقط سیره عقلایی معاصر زمان نص نیست، بلکه ارتکاز عقلایی معاصر با زمان نص که درش ردعی وارد نشده، ارتکاز هم حجت هست. دو این حساب اگر ما یه موردی پیدا کردیم که عملا در زمان سابق وجود نداشت، فی زمان نلحاضر موجود شده، نسبت به این موارد مورد جدید ما می توانیم نظر شارع را کشف کنیم، میگیم ولو این مورد مصداقیتش تازه پیدا شده ولی چون ارتکازش از قبل بوده روی این حساب به این اعتقاد رو هم شارع امضا کرده، رد نکرده، معلوم میشه که این اعتقاد رو قبول کرده، پس این بر این مصداق هم تطبیق میشه. در قالب مثال گفتن مثلا اینکه احیا موجب ملکیت میشود یا حیازت موجب ملکیت میشود، این امری است که مورد ارتکاز عقلا هست. احیای زمین ها در زمان سابق به نحو خاصی بود، با وسایل ابتدایی بود، با ابزارالات ابتدایی زمین را احیا می کردن. احیای با ماشینالات جدید، با ابزار جدید در زمان سابق نبود. این مثال در زمان سابق نبود. ولی اون نکته‌ای که اونی که در زمان سابق بود با همین به اصطلاح بله تبیل و نمیدونم تبر و نظیر اینها می اومدن زمین رو احیا میکردن و در بحث به زمان سابق در اون مصداق مثلا احیای با وسایل ابتدایی ارتکاز عقلایی این بود که این را این محیی را یا محیط را حیازت کننده را مالک میدانستن، ولی این که او را مالک می دانستن نه به خاطر این که این وسیله ابتدایی موضوعیت داشته باشه، از باب این که شخص این زمین را از اون حالت خرابی تبدیل کرد به حالت محیات و این را آماده زراعت کرد، همین جهت را موجب ملکیت می دانستن. در زمان سابق مصادیق خاصی بود، مصداق جدید احیای با تراکتور با وسایل پیشرفته دیگر بعد از او قبلا نبود، ولی نکتهش که از قبل بود، نکتهش اینه که در مواردی که شخص از وسیله جدید استفاده میکنه خب با این هم زمین از اون حالت خرابی به حالت محیات در میاد، طب این موجب ملکیت میشه. همونطور که در مثال حیازت و ملکیت حاصل به حیازت، ما در خصوص احیای با ماشینالات جدید سیره سابق نداریم، سیرش سیره مستحدث هست، ولی این سیره مستحدث این در این عمل خاص مسبوق به ارتکاز عام عقلایی هست. اون ارتکاز عام عقلایی رو شارع رد نکرده، امضاش رو کشف میکنیم، طبعا بر این مثال تطبیق میکنیم. در مانع نفی هم که بحث حق باشه یا در مثل اعتبار شخصیت حقوقی هم به این صورت استدلال می شد و مانع نفی هم اینطور استدلال می شه. گفته می شه به این که در این که شخصی با تألیف کردن یک کتابی حق پیدا بکنه که لا یجوز لغیرش تصرف بدون اذن او، بله این حق این بنای عقلایی است، از سیره عقلایی الان هست، قبلا این سیره نبود، ولی در قبل یه ارتکاز عامی بود که با اون نکته عام شامل این مورد میشه. اون نکته عام چیه؟ مرتکز عام چیه؟ مرتکز عام اینه که همون بله ملکیت گاهی به وسیله احیا اتفاق میفته، گاهی به وسیله عمل اتفاق میفته. خود عمل انجام دادن موجب ملکیت میشه، خود انجام دادن عمل موجب ملکیت میشه، علاج و عمل موجب ملکیت میشه. خب اون عملی که در زمان سابق موجب ملکیت میشد عملهایی است که عمل فکری نبود، اون عملهای برای جسمانی یا محضور اونها بود که در خارج نمود اینا داشت، نتیجه عمل یه چیز محسوس خارجی وجود اینجوری داشت. این که ولی این مورد ما، مورد بحث ما که تألیف باشه، ما میخواییم ببینیم که آیا تألیف به وجود تجریدی برای مؤلف ثابت است یا ثابت نیست. میگیم اینجا عملی مؤلف انجام داده است، فکر کرده، زحمت کشیده، با زحمت و تلاشش یک متن 1000 صفحه‌ای، 100 صفحه‌ای، 500 صفحه‌ای رو درست کرده دیگه. این نتیجه عملشه. ما اونی را که بهش استناد میکنیم اینه که در ارتکاز عقلا عمل کردن شخص و علاج انجام دادن شخص موجب ملکیت نسبت به حاصل میشه، ملکیت نسبت به نتیجه حاصل میشه. خب این مصداق ولو در زمان سابق نسبت به حق و تعلیف اینطور نبود که موجب ملکیت بشه به طوری که دیگران نتوانن تصرف کنن، ولی الان این در نظر عقلای الان پیدا شده. ولی این پیدا شدن از باب اینه که یک مصداق جدید از مصادیق ارتکاز سابق حاصل شده. ارتکاز سابق هم به نحو عام چون معاصر با زمان معصوم هست حجیتش احراز شده، اون ارتکاز عام حجت شده با عدم الرد تطبیق میکنه بر این موضوع جدید، بر حق التعلیف، بر حق الابتکار، حق الاختراع، حق ابتکار در علائم تجاری و امثال این تطبیق پیدا میکنه. این برای تقریب سومی که در این برای اثبات مشروعیت شده از با فرد اینکه حق عقلایی هست که در حقیقت استناد داره به ارتکاز نه به سیره، تا اشکال بشود که این سیره سیره مستحدثه نه سیره معاصر به زمان معصوم، نه استناد داره به ارتکاز، ارتکازم رو عنوان عام رفته که معاصر با زمان معصوم. این تقریر مستحدثه دیگه، سیره مستحدثه دیگه، به لحاظ سیره اون اشکال قبلی هست که این سیره قبلا نبود دیگه چون اصلا موضوعش نبود. مناقشه ای که در این تقریب نه اون ارتکازی که اگه در زمان سابق اون ارتکاز نبود الان این ارتکاز پیدا شد، اون که ارتکاز مستحدث که دلیل حجیت نداره.
مثلا میگم ارتکاز مستحدث
نه دیگه، معلوم نیستم که چرا ممکنه این زمان الان قبلا اینطور نبود دیگه، نسبت به این ممکنه در این زمان پیدا شده باشه. خود تطور حیات، تغییر وضع مادی جامعه ممکنه در بعضی موارد ارتکازات رو عوض بکنه دیگه. این یعنی در حقیقت در این تقریب سوم قبول میشه که حجیت چه برای ارتکاز چه برای سیره در صورتی هست که معاصرت با زمان نفس داشته باشه. منتها در تقریب سوم از راهی سیره پیش نرفت تا اشکال بشود که در محل بحث سیره ثابت در حق و طب سیره مستحدث هست نه سیره معاصر، بلکه از راه ارتکاز پیش رفت با این ادعا که این ولو از جهت عملی تجسم عملی و تمثل عملی مال زمان حاضر هست، در زمان قبلی نبوده، ولی ارتکازش از قبل بودش، شارع هم اون ارتکاز عام را حجت قرار داده. این تقریب بود. مناقشه ای که در این تقریب هست هم در اینجا مطرح شده هم در بعضی شخصیت حقوقی مطرح شده، در فقه العقود هم توضیح مفصلی نسبت به این اشکال هست، هم در اونجا مخصوصا در هم بحث شخصیت حقوقی توضیحات اونجا بیشتر هست، میشه از اونجا هم استفاده کرد. اینه که بله ما ولو با توجه به این مبنای مرحوم آقای سر در جایی که ارتکاز عام در زمان شارع باشه معاصر با زمان شارع باشد، ارتکاز عام در زمان شارع بوده بعضی از مصادیقش فیما بعد در زمانهای اخیر حادث میشه، در این موارد ما میتونیم تمسک بکنیم به ارتکاز عقلایی، ولی تمسک به این ارتکاز عقلایی مربوط و مختص به جایی هست که ارتکاز در زمان سابق ارتکاز عام بوده، ارتکاز خاص نبود. ولی اگر اون ارتکازی که موجود در زمان سابق هست ارتکاز خاص بوده، بقاءً در زمان اخیر خود اون ارتکاز توسعه پیدا کرد، به طوری که توسع و توسعه پیدا کردن در نفس ارتکاز باشد و الا اعتقاد عام نبود، اعتقاد قبلی اعتقاد خاص بود. این وسعت پیدا کردنش در زمان جدید باشه، در زمان اخیر باشه، در این موارد وجهی برای استناد به ارتکاز نیست. در قالب مثال قبلا در بحث شخصی حقوقی اینطور مثال زده شده، مثلا حیازت را ما موجب ملکیت میدانیم، حیازت موجب ملکیت میدونیم، حالا از جهت وسیلش اگه شک بکنیم مصداقهای جدید پیدا بشه، اینا از باب توسعه در مصداق هم. چون این مثلا انجام دادن این حیازت، تسلط پیدا کردن، در اختیار گرفتن، معلومه که یعنی مثلا مالی منقولات را کسی به دست بگیره، این سلطه بر این پیدا کردن، سلطه پیدا کرده معلومه، سلطه خارجی، منتها سلطه خارجی را به چه وسیله تحقق پیدا بکنه، مصادیقش ممکنه بعضی قبلا نبوده بعد موجود شده. ولی در همین مورد حیازت اگر الان ما به اعتقاد عقلا که مراجعه بکنیم، عقلا در جایی که شخص مثلا یه چیزی روشن بکنه، چرا قوه پروژکتور چیزی نور بیاندازه به شیعی و از راه نور انداختن بر شیع بخواد مالک او بشه، اگه اعتقاد عقلایی بر این باشه که این رو از مصادیق حیازت میدانن و موجب ملکیت میدانن، اینکه نور بیاندازه در جای خودش نشسته، فقط نور چراغی که در دستش هست به شیعی بخوره، به شیعی مادی قابل دیدن بخوره، این رو موجب ملکیت میدانن. خب در اینجا اگه یه چنین ارتکازی الان در میان عقلا باشه، این دیگه توسعه در مصداق نیست، توسعه در نفس ارتکازه. توسعه چون اونی که قبلا بوده سلطنت پیدا کردن، حیازت به معنای به دریت گرفتن، سلطنت پیدا کردن خارجی بود، به این که شی در اختیار او باشه به این کیفیت. ولی حالا اگر عقلا بنا بذارن بر این که نور انداختن هم به منزله دست گذاشتن روی اینه، بناگذاری عقلا بر این که نور انداختن به منزله دست گذاشتن و دربر گرفتن شیء هست، این یک ارتکاز جدیدی هست، توسعه فی نفس الارتکازه. چون توسعه در نفس الارتکازه، این قسمت پیدا شده از ارتکاز در زمان سابق نبود، اونی که بود سلطه خارجی تکوینی بود با اسباب مختلفی که برای شخص هست. ولی سلطه اگر سلطه اعتباری و تنزیلی باشه، این که در زمان سابق ارتکازش هم نبود، چون نبود روی حساب ما در این موارد نمیتوانیم بگوییم که چون ارتکاز و عقلا بر این هست که سلطنت پیدا کردن و حیازت موجب ملکیت میشه، این ارتکاز در زمان سابق هم بوده، پس در مثال نور انداختن به شیء هم بگیم موجب ملکیت میشه، اینطور نیست. و با توجه به این مطلب در محل بحث هم از اشکال اینه که از این قبیله اونجه که در تقریب ارتکاز گفته شده که انسان عمل خودش را، بله، انسان به وسیله عمل کردن مالک می شود، عمل از اسباب ملکیت هست، اون مقداری که از ارتکاز در زمان سابق وجود داشت، مالک شدن بالعمل والعلاج نسبت به اون موردی هست که اون نتیجه به عنوان شیء محسوس باشد، ولی در مورد حق و تعلیف مفروض اینه که شخص با زحمت کشیدن یک نتیجه به دست میاره که این نتیجه وجود محسوس نداره، وجودش وجود ذهنی هست، وجود تجریدیه. ما بحث ما هم سر اینه که آیا این وجود تجریدی، این حق به تعلیف به ما له من الوجود و تجریدی مملوک هست برای مؤلف، متعلق حق او هست، اولویت برای او در اینجا داره یا نداره. چون اونچه که اتفاق میفته در مورد او قبلا ارتکاز نبود، ارتکاز اختصاص به وجودات محسوس داشت، بلکه به یعنی بالاتر از اون ادعا میشه که خود همینها، همین مورد مثلا حق التعلیف، مورد تعلیف یا اختراع، بله اینها در خود اینها در زمان سابق، خود نفس این تعلیفات که بوده دیگه، و در زمان سابق کسی از روی نوشته دیگری را بخواهد تکثیر بکنه، دروغ هم به کار نبره، یه وقتی نوشته دیگری را به اسم خودش داره چاپ میکنه، اون نسخهش را مینویسه، نسخه برداری میکنه به اسم خودش، خب یه دروغه، ولی اگر نسخه برداری بکنه بگه که این کتاب زید ابن بکره، زید ابن بکر یه کتابی نوشته، تا قبل یه کتابی اگه مینوشت دیگری کتاب او را، همون متن کتاب را تکثیر بکنه، نسخه کتابت بکنه، بنویسه، چند بار بنویسه، ولی در اول صفحهش بنویسه این کتابی است که مؤلفش زید ابن فلان، همه مطالب او را بیاره، این یه چیز بله غیر مجاز، غیر مباهی در نظر عقلا در زمان سابق نبود. بعضی از بله محققین هم در کنار در توضیح کلام مرحوم امام هم در حق التعلیف و این در حق الاختراع اینا گفتن که اصلا از قبل هم اینطور بوده که نسبت به تقلید و اینها یه امر مرسومی بود، تقلید که اگه کسی یه اختراعی را انجام میداد دیگری به دست او نگاه بکنه و همون وسیله را انجام بدهد، همون وسیله را بسازه با نگاه کردن به دست او، یه چیز مذمومی نبود، بلکه یه امر مجازی بود که برای افراد حق بوده. حالا اگر کسی این را دخول بله مرحوم متعلی در چیز داره، در توضیح کلام مرحوم امام داره اونجا که این نسبت به حق تعلیف و اینها چیزه، نسبت به حق اختراع و تقلید اینا خود تقلید کردن از همدیگه در ابتکارات و در ساختن وسایل ها، این امر برای چیزی بود رایجی بود، امر به عنوان یه امر مذموم حساب نمی شد. بله بله روی حساب این دنباله اشکال فقل و قول اینه که بله اون مقدار در اون زمان اون مقصود اینه که اصل این که یعنی تکثیر کار نوشته غیر، تکثیرش این نبود، بله تکثیرش امر ممنوع نبود، اگه کسی با دست می نوشت نهایتش مثلا صد نسخه خود این می نوشت مثلا یا از بقیه کمک می گرفت و نوشته اینا، یه چیزای محدود بود، علایالن این ارتکاز بر عدم جواز نبود. بله بعدن اوغلا دیدن که با وسایل جدیدی که پیدا شده، وسیله چاپ و اینا، از یک نسخه صد هزار مثلا از یک کتاب صد هزار نسخه میتوانن چاپ بکنن، بیشتر از یک میلیون نسخه میتوان چاپ کنن، بعد از اینکه این تب و چاپ کردن با وسیله به راحتی پیدا شده، الان بله ارتکاز اوغلایی بر اینه که اگه کسی زحمت کشیده تألیف کرده یک کتابی را، برای دیگران این حق را نمی‌بینند، ولی این ارتکازی است که این ارتکاز الان حاصل شده و منشأ حصولش هم تطور حیات مادی شخص، مادی اشخاص و افراد نوع انسانه، به خاطر اینکه دستگاه چاپ قبلا نبود، الان دستگاه چاپ اومده، ولی اینطور نیست که این نکته عام، یعنی در حقیقت این ارتکازی که پیدا شده اصل الارتکاز قبلا بوده، فقط توسعه در مساق بوده، نه توسعه در نفس الارتکازه، یعنی ما هو ثابت فی الازمنت السابقه، ما هو ثابت ارتکاز در امور محسوس بود، نسبت به این غیر محسوس ها اینها مورد ارتکاز نبود و از ارتکاز به این در این موارد بله تدخلی نداشت، عقلا نسبت به این مورد حکمی نداشتن، بلکه بالاتر ممکنه بگیم حکم برخلاف داشتن، یعنی این را برای بقیه مجاز می شمردن. پس اینطور نیست که ما اشکال به تقریب سوم اینه که بله اون قاعده‌ای که مرحوم آقای سر ارائه فرموده که ما هو الحجت، فقط خیره عملیه عقلا که معاصر با نصب باشه نیست، بلکه اگر ارتکاز عقلایی عام هم که نسبت به بعضی از مصادیق در زمان شارع تجسد پیدا نکرده ارتکاز عام عقلایی باشد، بله ما می توانیم به این ارتکاز استناد بکنیم برای موضوعات جدید، ولی در جایی که موضوع جدید مصداق همون ارتکاز عام باشه، مرتکز عام سابق باشه، نه در جایی که موضوع جدید در حقیقت مورد توسعه اون ارتکاز باشه، یعنی ارتکاز سابق خاص بوده عام نبوده ولی بقاءً در ازمنه اخیره توسعه پیدا کرده به این مورد. خب این بله اشکال نسبت به تقریب سوم که در جای در موارد متعددی که به ارتکاز به معابر ارتکاز استدلال میکنن اشکال این در اون موارد میشه که ما باید بین توسعه در مصداق به توسعه فی نفس الارتکاز تفصیل بدیم. اون جایی که توسعه در مصداق باشه مورد قبوله، ولی توسعه در ارتکاز مورد قبول نیست. اصل این مطلب که آیا ارتکاز عقلایی هم حجت هست در کنار سیره عقلای حجت هست، خود این من حیث المبنا هم همونطور که اشاره شد مورد اختلاف هست، اختلاف نظر وجود داره. قول معروف اینه که فقط سیره رو حجت میدانن، ولی اون که در کلام مرحوم های سر اومده حجیت ارتکاز در کنار سیره است، که اینم با توجه به توضیح و بچی که برای ذکر شده حرف بعیدی نیست و فی محلهی هست دیگه، این مبنای مرحوم های سر در مقابل معروف.
بله این الان
توسعه
در ارتکاز
نبود،
در واقع تبدل موضوع بود.
توسعه در ارتکاز یعنی اون قبلا در یه محدوده بود، الان اوغلا همین رو از اضافه کردن دیگه، در حقیقت یه الحاق به اون
فقط فهمید
اونی که مورد
الان به امور فکرن میخوان تفسیر بدن
اون نه اعتقاد اون یعنی نه نسبت به اون نتایجی که اون عملی که نتیجهش محسوس باشه و اونی که نتیجهش محسوس نیست، اون در حق التعلیف حق الاقتراء چون معنی که محسوس
هست. ولی اینجا ظاهرا مثل اینه که از قدیم اینه که قدیم مثلا اگر کسی پوست انار داشت میگفتن پوست انار هیچ فایده ای نداره، این رو کسی آتیش هم میزد نمیگفتن به طرف ظلم کرد، یا اجهاد یا یعنی مردم این رو تو ارتکاز مردم کار طبیعی نبود. ولی الان اگر کسی پوست انار داشته باشه بره آتیشش بزنه، چون این پوست رو رنگ رزی مثلا استفاده میشه، میگن کار قبیحی کرد. در زمان قدیم کتاب محصول تجاری حساب نمیشد، الان کتاب چاپ کردن و رونویسی از کتاب محصول تجاری حساب میشه. این توسعه نیست، این تبدیله.
اون یه تقریب دیگه که کسی بگیم که در اینجا مالیت این الان مال اندل اغلا هست، از راه مالیت داشتن پیش بیاد، نه از راه ارتکاز. نه این یعنی راه دیگه اینه که بگیم که در این موارد اونی که موضوع احکام هست مال هم اگه گفتیم به حسب نظر عرفی باشه، همین حق و تعلیف در ازمنه سابقه به عنوان یک مال با او برخورد نمیشد، خرید و فروش نمیشد، دیگران میتونستن تصرف کنن، ولی الان به عنوان ماله. اگه اینجوری بگیم اون میگرده به این که حکم رو عنوان رفته، ولی این تقریب اینه که نه، گفته میشه به این که وجه مالکیت، وجه ذو حق بودن، صاحب حق بودن، وجهش یک نکته ارتکازی عامی که در زمان سابق در این مصداق تطبیق نمی کرد چون این مصداق نبود، ولی حالا بر این مصداق تطبیق میکنه روی حساب از باب ارتکاز عام موجود در زمان نصب. این یه تقریب دیگه است، اون که شما میفهمید بل ممکنه رو از راه های دیگه بخوان این رو اثبات.
ما فقط نمیشتم ارتکاز در زمان قدیم این بود که چیزایی که شرط میتونه از اونها منفعت مالی داشته باشه قدیه که تصرف کنه. خب این ارتکاز شامل
نه ارتکاز بر کجا پیاده کرد؟ بر این که عمل موجب ملکیت میشه.
نه این ارتکاز بر این بوده که
عمل موجب ملکیت، موجب اختصاص میشه دیگه، عمل کردن از اسباب ملکیت، از سبب ملکیت یکیش احیا یکی احیازه.
شاملش نیست، مانگه از همون
روز
اول ارتکاز
شاملی
نمیشه.
روش عنوان رفته ارتکاز در چی رفته؟ این که ملکیت پیدا بشود و تحق پیدا بشه، این سبب میخواد دیگه، این سببش یا با سبب شرعی باشه یا سببش سبب عقلایی باشه. و در نظر عقلا این سببیت داشت از قبل، این جور کار کردنی که نتیجهش امر محسوسی نباشه، این سببیت داره یا نداره؟ این داشته قبلا یا نداشته؟ اون در این موارد این کار از قبل سببیت، در این موارد سببیت نداشت دیگه، چون این مواردی که ما میبینیم عقلا نسبت به اون ترتیب اثر نمیدادن. یعنی این را نه دیگه، اینجا خود اصل این شخص که کار را که انجام داده بود، کار را که انجام میداد، تألیف کرده بود، نوشته بود، زحمت کشیده بود دیگه، با اون زحمات بله طاقت فرسایی که علمای ما کشیده بودن به تعبیر بعضی از فقها اینا، که آدم به کتابای اینا نگاه بکنه، مطالب اینا نگاه بکنه، در بعض جام مروای بحثت میفهمون که آیا احساس میشه که اینا اصلا در این راه داشتن خودکشی میکردن، اینقدر متحمل زحمت اینجوری شده. بالاخره این زحمت کشیدن نوشتن و فکر کردن و در فکر به یه نتیجه برسن که از قبل بوده دیگه، اگه کم نشده باشه احتمام ها و این تلاش ها کم نشده باشه، این دو نیست که غفلت نبوده باشه، این از قبل بوده. ولی اینکه در قبل یه چیزی در اعتقاد عقلا این نبود که این کار، این جور عمل انجام دادن موجب ملکیت نسبت به وجود غیر محسوس بشود، نسبت به وجود غیر محسوس، این تعلیف به ما به وجود تجریدی مملوک مؤلف بشود، مورد حق اختصاص مؤلف بشود که دیگری در این وجود تجریدی هم نتونه تصرف کنه.
با تفصیل بدین به جایی که وقت ارتکاز دارم میگم، اون جایی که بعضی مصادیق در زمان شارع هم بوده و نبوده و الان مثلا بعضی مصادیق جدید حاصل شده، چون وقتی در زمان شارع مصادیق ایجاد شده باشه احراز
پردین بسیق ایجاد شده دیگه، استدلال برای همین بود دیگه که ملکیت که عمل و علاج موجب ملکیته، این عمل بعضی از مصادیقش در زمان شارع بوده، در اونجا همون کارهایی که نجار روی این چوب مثلا چیزی هیئتی را در اون ایجاد میکرده
این
نسبت مصادیق، برای این مصداق مصادیق ابتکار و اینا الان پیدا شده دیگه.
اینجا کار وقتی تو زمان شارع مصادیق اون ابتکار بوده، امضای شارع راحت‌تر نسبت به جایی
نه.
که
نه اشکال اینه که
اصلا مصداق در زمان شارع
اصلا نداره، کار نداره، ولی اینجا که فرض اینه که طرف نمیخواد اینجوری استدلال بکنه، چون اونجایی را که فقط ارتکاز بوده در زمان شارع در هیچ مصداقی تمثل نداشت، او اصلا کشف این که این ارتکازی بوده جای ممکن نیست. اگرم تازه اگه فرض بشه حجیت او را نمیشه اثبات کرد، ولی اون یعنی روی اون مبنا نمیشه بحث را پیاده کرد، چون اون خیلی دور میشه از اون که مورد استدلاله. اونی که مورد استدلال قابلینه که بعضی هم قائل شدن، مثل مرموهای سن قائل شده، در جایی که یک فل جمله مصادیق بوده ولی ارتکاز در اون مصادیق به عنوان خاص نبوده بلکه به عنوان عام بوده. اگر کسی که مثلا روی چوب کاری انجام داد، چوبی که از مباهات هست روی اون کاری انجام داده، این نسبت به هیئتی که در او ایجاد شده، مالک این هیئت می دانستن او را و بله منتها نه به بله مستدل اینجور میگه، مستدل میگه این را که میدانستن از باب اینکه نتیجه عملشه. ما در مورد حق و تعلیف هم به همین صورت میگیم این بالاخره زحمت کشیده، عمل او هست، نتیجه فکر او هست، نتیجه کار او هست دیگه. پس ارتکاز از قبل بوده، مصداق جدید، مصداق برایش تازه پیدا شده. مستدل اینجور میگفت، در مقام مناقشه و اشکال اینه که بله به صورت کلی صحیح هست استدلال به ارتکاز، استناد به ارتکاز، لا به سیره، استناد به ارتکاز به همون تقریبی که در کلام مرموهای سر اومده، ولی موردش جاییست که موضوع مستحدث مصداق مستحدث باشد، نه اینکه مورد ارتکاز مستحدث باشد، یا به عبارت دیگر در جایی که توسعه ای که تحقق پیدا میکنه، توسعه فقط در حد مصداق، معنای مرتکز درش توسعه جدید اندل عقلا پیدا نشده، ولی مواردی که در خود ارتکاز تا توسعه پیدا کرد به این معنا که اون اقل متیقن در زمان سابق بود، بقیه خود ارتکاز در زمان جدید پیدا شده، اینا دیگه نمید. این وجه بله سب. کجا؟ نه مبنایشون در حجیت ارتکاز در مقابل سیره عقلایی اینه، ولی در این مورد نه، در تطبیقات همون اشکال وارد بوده. این از این جهت وجه دوم با تقریبات سکانش. وجه سوم اینه که گفتن ما از راه ملکیت تکوینی پیش میاییم، که این وجه هم در فقه العقول مطرح شده. میگیم مثلا انسان نسبت به عمل خودش لازم نیست که ملکیت اعتباری داشته باشه، بلکه ملکیت هر شخص نسبت به عمل خودش ملکیت تکوینیه. همین ملکیت تکوینی موضوع اثر اندل اغلا هست. چطور در عمل خود شخص قبل از اینکه اجیر بشود انسان مالک اعتباری عمل نیست، ولی اجاره بستن بر او صحیح است. در این حال با اینکه ملکیت تکوینی او هست، مالک اعتباری نیست، در این حال دیگری از عمل مسلمان استفاده بکنه، به کار بگیره بدون اذن او، این جایز نیست. چون موضوع آثار فقط ملکیت اعتباری نیست، ملکیت تکوینی هست، ادعا در وجه سوم اینه که این تألیف به غیر اینها چون نتیجه عمل انسان هست، انسان مالک عمل خودش به ملکیت تکوینی هست، نسبت به این نتیجه هم ملکیت تکوینی داره. ملکیت تکوینی کافیه برای ترتیب اثر.